سرمقاله اعتماد دومار، اعتماد دومار عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. دو اتفاق بسیار مهم دوره آقای رئیسی، اعتراضات 1401 و فساد 3.7 میلیارد دلاری چای دبش بود. به نظر می رسد که فساد چای دبش در مقایسه با اعتراضات خیلی غیرمنتظره تر بود. با توجه به اقداماتی که در تابستان آن سال در مواجهه با پوشش زنان کرده بودند، آن را قابل پیش بینی می نمود، ولی فساد مذکور در ذهن نمی گنجید. اول به این دلیل که اقتصاد ایران و ارزهای دولتی در یک تنگنای عجیبی قرار داشت. پس دستور پرداخت ارز باید خیلی سختگیرانه می بود. برای نمونه یکی از مهمترین برنامه‌های آن دولت که منابع بزرگ مالی کشور را صرف آن کردند، سیاست فرزندآوری بود. اجرای این برنامه مستلزم تامین احتیاجات نوزادان از جمله شیر خشک بود. ولی در مقطعی از آن دولت، شیر خشک کمیاب شد، چون 60 میلیون دلار ارز برای واردات آن تخصیص نیافته بود. و چنین فضای 9.2 و 3 برابر بلکه 62 برابر این رقم را برای واردات چای و ماشین آلات آن اختصاص دادند که باور کردنی نیست. آن هم وارداتی متقلبانه که در عمل چیز مهمی وارد نمی شود. دوم، آقای رئیسی برای رسیدن به پاستور برنامه مبارزه با فسادی را در قوه قضاییه آغاز کرده بود که در قالب دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد اقتصادی و فراتر از قوانین جاری عمل کرده و چند نفر را با سر به صدای فراوان اعدام و بقیه را به زندان‌های طولانی مدت محکوم کردند. البته بعداً و در رسیدگی‌های دقیق و قانونی تعدادی از این احکام نقض شدند. بنابراین تصور می‌رفت که چنین شخصی در دولت خود ریشه‌های فساد را نیز خشک کند، نهان که بزرگترین فساد اقتصادی را در همان ابتدای دولت شاهد باشیم. در دوره ریاست قضایی رئیسی کلی افراد اعدام و زندانی شدند، ولی نوبت مدیریت خودش که شد زیر دستان و حتی وزیرش ترحم برای امکان اعدام شدن خرد نکردند. گویی آن اعدام‌ها و زندان‌ها هیچ تأثیر بازدانده‌ای در وقوع این فساد نداشته است. سوم، بر تحقق این فساد بالاترین مقام وزارتخانه نیز با اتهام مواجه شده است و پس از دولت احمدی نژاد که مقامات بالای آن متهم به فساد و محکوم شدند. این رخدادی غیر منتظره بود که در سطح وزیر جزء پرونده باشند و حتی در مدت کوتاه وزارتش برای دومین بار متهم شود که اولی را هم محکوم و زندانی شد. حداقل می توانستند یک وزیر خوب و مبرا از ارتکاب جرم انتخاب کنند. درباره این فساد منتظر ماندم تا گزارش آخرین دادگاه آن را هم بخوانم. دادگاهی که نشان می دهد این فساد را نمی توان در سطح تخلفات فردی ارزیابی و تحلیل کرد. ظاهرا 60 نفر متهم آن هستند. به نظر می رسد که احکام قضایی نتوانسته و نمی تواند جلوی فساد را بگیرد. همچنان که با وجود اختلاف زیاد قیمت در دو طرف مرز جلوی قاچاق را نمی توان گرفت. با زدن دم مار نمی توان آن را کشت. مار را باید از گردنش گرفت، بالا نیش خواهد زد. بازداشت و محاکمه عوامل فساد مثل زدن دم مار یا گرفتن آن از دم است که دوباره نیش خواهد زد و بدجور هم می زند. فرق فساد با مار این است که اگر مار یک سر دارد، اشتهای فساد 7 سر است. باید همه سرهای آن را زد. فقدان شفافیت و نیز نبوده تناسب قدرت و مسئولیت، ضعف نهادهای نظارتی رسمی و مدنی و آزادی رسانه‌ها، فساد سیاسی، مقررات ناکارآمد و علل و عوامل اصلی فساد است. فساد اگر از حدی بگذرد، ریشه خیلی از چیزها از جمله اعتماد به حکومت‌ها را خشک می‌کند. در این یادداشت به یکی از این عوامل که توزیع پست‌های دولتی بر اساس فشار غیرمسئولانه نمایندگان است، می‌پردازم. جالب این که این مسئله تاکنون از سوی مقام رهبری نیز تذکر داده شده، ولی ظاهراً در عمل توجه نمی‌کنند. برخی از نمایندگان مجلس مکرر دنبال فشار برای عزل و نصب مدیران استانی و مدیران عامل شرکت‌های با گردش مالی بالا هستند. خیلی صریح تهدید هم می‌کنند. البته این کار از سوی همه آنان انجام نمی‌شود، ولی نکته مهم این است نمایندگانی هم که از انجام این کار پرهیز می‌کنند، در عمل و با سکوت نسبی خود راه را برای کار آنان هموار می‌کنند. تقریباً همه وزرا بدون استثناء با یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مواجه هستند، خورد فرمایش‌های برخی از نمایندگان برای عزل و نصب‌ها است. گویی که پست‌های دولتی تبدیل به تیولداری شده است. اگر وزرا زیر بار نروند، از آنان سؤال‌های مکرر می‌کنند، آنان را به کمیسیون‌ها می‌کشانند و اگر زورشان برسد، استیضاح می‌کنند و بعضاً این را هم می‌گویند. در مواردی رأی اعتماد دادن را هم مشروط به چنین عزل و نصب‌هایی می‌کنند. این به مصداق دقیق کلمه فساد اداری و سیاسی است. نوعی ملوک و توایفی اداری ایجاد می کند. اظهارات برخی از وزرا در این خصوص خیلی روشن است. اغلب آنان از ترس یا از روی ملاحظات سیاسی این مسئله را علنی نمی کنند، ولی واقعیت است. اتفاقاً وزرایی که کوتاه می‌آیند با تقاضا برای انتصابات و اصلهای بیشتری مواجه می‌شوند. شنیدم که برای برخی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت حتی تا 3 نفر نامزد از سوی 3 نماینده معرفی شده است. من خودم پیامکی را دیدم که با صراحت تمام معترض بود که چرا انتصاب پدر همسرش را در فلان شرکت نهایی نکردند و اتلاف وقت می‌کنند، یا پیامکی که اگر فلانی را مذوب نکنید یا فلان بخشنامه را تغییر ندهید سوال می‌کنیم. در واقع قدرت نظارتی نماینده تبدیل به ابزاری برای امتیازگیری شده است. یکی از عجیب‌ترین مواردی که خیلی صریح و علنی رخ داده است. چند ده نفر از نمایندگان به وزیر کشور تذکر دادند که بخشنامه خود در خصوص منع بکارگیری نیروهای سایر وزارتخانه‌ها در پست‌های بخشداری و فرمانداری را لغو کند. این بخشنامه با این هدف صادر شده که نتوانند استانه و آشنایان خود در وزارتخانه‌های دیگر را به عنوان فرماندار و بخشدار معرفی کنند و مانع از توصیه‌های احتمالی شده است. لذا این نمایندگان خواهان لغو بخشنامه‌ای شدند که هیچ ربطی به آنان ندارد. این وضعیت دقیقاً مصداق توزیع پست بر اساس معیارهای سیاسی و نوعی تیولداری است. راه حل اصلی شفافیت است که وزرا وظیفه دارند از پذیرش این توصیه‌ها اجتناب و آنها را شفاف اعلام کنند. البته وزرا معمولاً می‌ترسند که اختلاف شود، ولی آقای پزشکیان می‌تواند همه وزرا را از پذیرش چنین پیشنهادهایی منع کند و آن را موجب برکناری بداند. حداقل این یک گام را در مبارزه با فساد بردارید. عوارض این رفتار بسیار بزرگ است. تجربه همه وزرا اگر نوشته شود با ابعاد فاجعه‌بار آن آشناتر خواهید شد.